بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا مسقب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يتؤون موقعا يعيد الكفار ولا ينادون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلا ينفعون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. چند سؤال مربوط به آیات قبل مونده بود که اجمالا به پاسخهای اونا اشاره میشه، چون تقریبا خطوط کلی اون مسائل بازگو شد. یکی از اون سؤالها این است که اگر این لغت ها والله و علی النبی به منزلی لغت رضی الله عن المؤمنین است که در اون سوره آمده و نشانه حق شناسی است، چرا اینجا لغت تابه تعبیر شده و نظیر اون آیات لغت رضیه تعبیر نشده؟ سرشان است که در اونجا اصلاً مسئله توبه برای بعضی از مسلمان ها مطرح نبود، اما اینجا چند گروه بودند که بعضی ها تبعیت کامل داشتند، بعضی ها نزدیک بود احیانا یه میل قلبی پیدا کنند به انحراف و بعضی هم منحرف شدند. چون جریان توبه برای اونها مطرح است، لذا در صدر آیه عنوان توبه به معنای جامع که رجوع به خداست ذکر شده تا همه این شقوق را زیر مجموعه این عنوان توبه مندرج بکنه، از این جهت تعبیر به رضیه نشد. اما این سوال که اگر کسی برای پدر و مادر مشرک خود که اونها توبه کردن و پسر نمی دانست طلب مغفرت نکند، آیا ترک احسان نیست؟ سوال این است که اگر پدر و مادر مشرک بودن ولی توبه کردن و با توبه از دنیا رفتن، اگر فرزند که بی خبر از این هاست توبه نکند احسان را ترک کرده؟ اگر طلب مغفرت نکند و اگر طلب مغفرت بکند معصیتی نکرده است، حکمش چیه؟ در جوابی که بعد از درس گفته شد این بود که اینا تجری است. سوال این است که تجری در این گونه از موارد جا ندارد. جوابش این است که این گونه از موارد از مجاری تجری است، زیرا تجری جاییست که حجت بر معصیت اقامه باشد. یعنی ما حجت داشته باشیم این کار گناهه ولی معذاره که انجام بدیم و واقع این حجت ما مطابق با واقع هم نباشد. چون ما حجت داریم بر اینکه این کار معصیت است، معذاره که اقدام بکنیم. در صورتی که این حجت مطابق با واقع نباشد میشه تجری. اگر کسی اطمینان دارد که مثلا این مایه خمر است یا بیانه اقامه شد که این مایه خمر است، معذاله این شخص به نوشیدن او اقدام بکند در حالی که علم او مطابق با واقع نباشد یا بیانه او مطابق با واقع نباشد میشه تجلی. در این مقام هم همین طور است. برای اینکه پدر و مادر که مشرک بودن، ما استصحاب شرک اینها را داریم، گرچه اینها واقعا توبه کردن و از شرک به در آمدن، ولی برای فرزند حجت قائم است که اینها مشرکن. چرا مشرکن؟ از دنیا رفت. زیرا دو تا حادثه است که یکی معلوم و تاریخ است و یکی مجهول. مرگ اینها معلوم است، توبه اینها اصلا مجهول بود. به ایشون استصحاب کرده شرک ایشون رو الی زمان موت، پس تا زمان موت اینا مشرک بودن. قهرن نمیخواد اثری ثابت بکنند بگیم اصل مثبت، اصل مثبت لوازم عقلی نیست. حجت قائم است به این که در زمان حیات مشرک بودن. چون حجت قائم شد که همون استصحاب است که اینا در زمان حیات مشرک بودن، اگر چنینش اگر فرزندی برای چنین پدر و مادری طلب مغفرت بکند، طلب مغفرت کرده است برای کسی که حجت بر شرک اینها دارد. چون حجت بر شرک اینها دارد، طلب مغفرت برای مشرک میشه معصیت. چون در واقع اینها توبه کرده بودند پس مشرک نبودند، پس واقعا این معصیت نیست. ولی این شخص با اینکه حجت بر شرک دارد و مید بر اساس حجت دارد گناه میکند، شروع کرد به این کار، این میشه تجری دیگه. منتها از خبث سریره حکایت میکند و اگه کسی جاهل مسئله بود که مشکل جهل را به همراه دارد، جاهل به استصحاب حکمی بود، جاهل به استصحاب موضوعی بود، این دیگه حکم جاهل برو مترتب است. مطلب بعدان است که این یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، این تقریبا پایان بخش اون بحث قبلی است، نه آغاز مطلع بعدی. در قرآن کریم ما را به تحصیل فضائل اخلاقی دعوت میکنن از یک سو، و ما را به شرکت در جامعه های متخلق هدایت میکنن از سوی دیگر. آیات دو طایف است، گاهی به ما میفرمایند که متقی باشید، گاهی میگویند با متقیان باشید، گاهی به ما میگویند صادق باشید، گاهی به ما میگویند با صادقان باشید. اونجایی که ما را امر میکنند به تقوا و صدق، این ناظر به تحصیل ملکات فضیله خودمست. اونجایی را که ما میگویند با صادقان باشید، با متقیان باشید، یعنی حشرتون در جامعه اینچنین باشد. اگر خواستید عضو یک جامعه متشکلی، یک گروهی باشید، باید اونها صادق باشند، متقی باشند و مانند آن. پس یه وقت انسان وظیفه خود را میخواد بررسی کند، آیات در باری او دارد که تقوا داشته باشید، صدق داشته باشید و مانند آن. گاهی میخواد عضو یک انجمنی بشود، عضو یک تشکلی، عضو یک جامعه، یک مجمعی، یک جامعه، عضو یک حزبی، بالاخره بخواد عضو یک مؤسسه، یک گروهی بشود، فباید مع صادقین باشید. و انسان بالاخره در جامعه ناچار است که با این مجامع، با این جوامع، با این اجتماعات همکاری کند. فرمود این همکاری کردن چیز خوبی است، هم خودت خوب باش، هم با خوبان بپیوند. پس این آیه در صدد این نیست که ما را به صدق دعوت کند، آیات دیگری ما را به صدق دعوت میکند. این آیه صدرش این است با تقوا باش که وظیفه خود آدم است. ذیلش آن است که اگر خواستی عضو یک انجمنی، مؤسسه، گروهی، فرقه، جامعه، مجمعی چیزی باشی، سعی کن با صادقین باشی. اما اونچه که در این نوبت مطرح است آن است که فرمود ما کان لأهل المدینه و من حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه. البته اونها که مصداق کامل صادقینن، هر فضیلتی را که قرآن برای انسان ها ذکر میکند اینها مصداق کاملن. تو بیان نورانی هست امیرالمومنین سلام الله علیه، اونطوری که تو کتاب شریف نهج البلاغه هست چنین آمده، فرمود احسنوه و انزلوهم به احسن منازل القرآن و ردوهم ورود الهیم الاداش. فرمود وقتی شما میخواید اینها را با قرآن ارزیابی کنید، اون مرحله عالیه قرآن را اول بفهمید کجاست و اهل بیت را در اونجا ببینید. عالی ترین منازل قرآن مال این هاست و اینها کوثرن. بالاخره شما میگه تشنه اید، شما بعضی ها یه آتش کاذب دارن، مثل کسانی که به بیماری استسقا مبتلا هستن، این آتششون آتششون کاذب است، زیاد آب میخورن ولی بهشون زیان بار. بعضی آتش صادق دارن و درک نمی کنن. فرمود شما تشنه ای و تشنه کوثری و اونجوری که انسان موج انسان های تشنه یا مثلا شتر های تشنه به سراغ کوثر می روند، اونجور به سراغ اهل بیت می رید. اینطور آرام آرام و به طور عادی و هر وقت شد و اینها، این مشکلتون را حل نمی کند. و ردو هم رد یعنی برو تو، ورده یردو رد یعنی وارد شد، رد یعنی وارد شو، ردو هم یعنی وارد بشید و که جدای از این امر است. احسن انزلو هم به احسن منازل قرآن تم شد و این واو حرف عطف است و ردو هم یعنی وارد بشید بر کوثر اهل بیت. چیجور؟ ورود در هیمل اتاش، اون شترهای که تشنه هم حیمان دارن، اون حیمان اون نهایت شوق و ولع و این هاست. اینا رو میگن احیم که جمعش هیم است و ردوهم ورود الهیم که این هیم اتاش است. شما مشتاقانه متحیرانه ملائک محیم به کدوم ملائک میگن؟ اونا که در جمال و جلال الهی حیرانن. الان مثلا عکس حضرت یوسف سلام الله علیه اگر به صورت عکس 3x4 در یک روزنامه کاهی که مچاله و چماله شده در یک گوشه افتاده باشه، این چقدر میتونه از یوسف نشون بده؟ یه عکس 3x4 رو روزنامه کاهی چماله شده چین و شروع گرفته، این چقدر میتونه؟ خود حضرت یوسف سلام الله علیه به منزله اون جمال الهی همچه عکسیه. حالا کسی اون عکسه ببینی چی میشه؟ ساتی رسد به صاحب عقل. اینه که فرشتگان محیمن، محیمن. فرمود شما نسبت به اهل بیت این چنین باشید، حیمان داشته باشید. خب حائم یعنی شیفته به شیدا که در اثر اون متحیر است. اینجور با اهل بیت برخورد کنید اگه بدونید اینا کیاست. در باره این معکن و معز صادقین مصداق کاملش البته اینا هست، مصادق دیگه هم دارن. پس انسان اگر بخواد عضوی انجمنی باشد هم خودش باید طاهر باشد، هم عضوی انجمن طاهران باشد، طیبان باشد، صادقان باشد، گروه معز صادق. این تموم شد. بحث بعدی از اینجا شروع می شود به این که شما که الان حکومت اسلامی تشکیل دادید و رهبرتون وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم است، حسابتون با رهبرتون باید مشخص باشه. از در مسائل عاطفی یه بخش از آیات عهده‌دار تنظیم مسائل عاطفی است، از در شرکت در مسائل اجتماعی یه سلسله آیات عهده‌دار آن است، از در مسائل نظامی و جبهه و جنگ هم این آیه و امثال این آیه عهده دارن. این سه طایفه از آیات میتواند رابطه امت با امام را مشخص بکند. در جریان عاطفی که اولین کار است، اون بالاخره انسان کارهایش را بر اساس حب و بغض انجام میدهد و علاقه انجام میدهد. شما به مالتون علاقمندید، به فرزندتون علاقمندید، به خودتون هم علاقمندید. علاقه به مال و فرزند را برای خودتون میخواهید. لذا انسان در روز خطر ببینید از همه چیز صرف نظر میکند. اگر چون چه مادری بخواهد بچه در حال شیر دادن بچه باشد، تذهل کل و مرزعتن اما عرضت، وقتی یه جای آتش سوزی شد یا زلزله شد دیگه همه هر کسی دیگری رو رها میکنه به فکر نجات خودش. پس اموال و اولاد و اینها رو در حقیقت برای خودش فرمود بگه خودتون رو باید برای کی بخواهید. شما دو تا خود دارید، یه خود حیوانی دارید که خیلی ها به فکر خود حیوانی هن، اهمت هم انفسه هم. یه خود انسانی دارید که در درون شماست که خیلی ها او را فراموش کردن، نسو لاف انساها و انفسها. این که در سوره مبارکه 8 آمده است که خداوند اینها را از اون خودشون بازداشت، در سوره مبارکه نساء هم فرمود اینها فقط به فکر خودشونن. یعنی این خود حیوانی که یأکل و یمشی فی الاسواق است، این رو فراموش نکرده. اما اون خودی که من عرف نفسه فقط عرف ربه، او رو فراموش کرده. اینا نسور لاف انساهم انفسه هم، اینها خودشون رو فراموش کردن. در حقیقت کیفر الهی است که به انسا تبدیل شد. اینها اون خود انسانی رو فراموش کردن، فقط به فکر خود حیوانی هم. ما موظفیم که این خود حیوانی من رو سفر اون خود انسانی من قرار بدیم، چون اوست که میمانه سر انجام و ما هم اون خواهیم بود. در دستور دینی اونی که از روز مبارک است امیر رسیده است و ائمه دیگر مصطلحات را دارن، این است که شما از در تنازع بقا باید بدونید چی را فدای چی بکنید. ازا نظرت بکم نازلتون فجعلوا اموالکم دون انفسکم و ازا بد نظرت بلیتون و فجعلوا انفسکم دون دینکم. فرمود شما باید دو تا خاکریز به دو تا سنگر داشته باشید، یه سنگر اول یه سنگر دوم، اون دین را در اون وسط تو سنگر سوم حفظ بکنید. سنگر اول سنگر مالتون باشد که اگر یه حادثه پیش آمد شما مالتون را فدای جانتون بکنید. اگر اون حادثه جلو آمد، خاکریز اول فتح کرد، سنگر اول فتح کرد، جانتون را سنگر قرار بدید، خاکریز دوم قرار بدید، دینتون را در مرحله سوم بگذارید که دینتون محفوظ بمونه. پس ازا نظرت بکم نازلتون یا بلیتون فجعلوا اموالکم دون انفسکم، اگر این حادثه جلوتر آمد تلختر شد، فجعلوا انفسکم دون دینکم. این میشه تنازع بقا و حفظ اهم. وقتی که دین در وسط قرار گرفت، اطرافش جان شد و اطراف جان مال شد، دیگه این دین محفوظه. انسان تا زنده است مکلف است، بعد وقتی که شهید شد که دینش نمیتونه ازش بگیرن، که این با دین میرود. بنابراین دین به هر تقدیری که باشد محفوظه. اون چرا که در اون بیان نورانی است امیر سلام الله علیه آمده است، متخذ از همین آیه است که این آیه از دین به عنوان رسول خدا تعبیر کرده است. رسول الله بما انه رسول الله، یعنی قرآن و اطرت. شخص اون حضرت که معیار نیست، چون فرمود انکه میتون و انها میتون. اما این آیه محل بحث و امثال این ها به عنوان قضیه حقیقیه و فراتاریخی الی یوم القیامه است. فرمود هیچ کس حق ندارد که از پیغمبر تخلف بکند. این ماکانه‌ای که در اینجا آمده، گرچه جمله خبریه است، اما به دایی انشاء القا شده، نظیر این ماکانهایی که قبلا داشتیم، ماکانه للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، یعنی حق نداره همچه کاری بکنن. که این نفی به داعی نهی القا شده است. اینجا فرمود ما کان لأهل المدینه و من حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول الله. نه اهل مدینه حق دارن نه کسانی که در اطراف مدینه، اینا حق ندارن یک کار اجتماعی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم قیام کرده وارد شده اینا جا خالی کنن، تخلف کنن و نیان. منشأ این تخلف محبت به خودش است. مثلا یا رفاه طلب است یا سلامت طلب است، یا میخواد سالم بمونه یا میخواد در عیش رفیع زندگی کنه. در همین سوره مبارکه توبه قبلا آمدن مسئله محبت را کنترل کردن، فرمودن آیه 24 همین سوره توبه این بود که قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و انوار اقترفتموها و تجارتون تخشون فسادها و مساکن و تردونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله و تربصوا حتی یأتی الله به امر و الله لا یهدی القوم الفاسقین. فرمود در آخر شما به کی علاقمندید؟ به چی علاقمندید؟ اولی محبوبتون باید خدا بود، دینتون و پیغمبرتون باشه. مسئله پدران و فرزندان و برادران و همسران و قوم و قبیله و سرمایه و مال اینا باید در درجه دوم و سوم قرار بگیرد. بله، در حقیقت اون فطرت به اون نفس حقیقی تعلق میگیرد، اونی که من عرف نفسه فقط عرف رب او رو باید دوست داشته باشد. برای اینکه او رو باید دوست داشته باشد همه مادون رو باید فدا بکند. اگر چون که به دین خود که اون نفس حقیقی جایگاه دین است بپردازد اون محفوظ میماند. بله، تقیه برای آن است که انسان زنده بمونه تا به اون حیات برتر و برین برسه. اگر اون حیات برتر و برین در خطر است دیگه لا تقیت دین، اون موت دیگه جا برای تقیه نیست. یه وقت تقیه در وضو گرفتن است که حالا چون وضو بدل دارد، انسان اگر نتوانست ادل مرافق به اون صورت وضو میگرد خب تیمم میکرد، هیچ مشکلی ندارد. اما این کسی رو وادار کردن و معاذالله شما بیا برخلاف گفته خدا پیغمبر فتوا بده، یا مثلا آیات رو این چی معنا کن، یا روایات این چی معنا کن، یا اگر در تحریف دین یه عده قیام کردن شما جواب نده، یه جا برای تقیه نیست. تقیه برای آن است که دین، اصل دین محفوظ بمونه. اما اگر اصل دین در معرض خطر است که جا برای تقیه نیست. در حقیقت دارد انسان از اون شرف خودش و از دین خودش دفاع میکنه. دین گفته که شما جلوی مهاجم را بگیرید. چون دین گفته جلوی مهاجم را بگیرید، این دارد به فتوای دین عمل میکند، به دستور دین برای حفظ دین. چون این دین گفته بود که مال، یه وقت است که انسان مالش رو در جای دیگه دارن از دست میدن و ضرر میکند، در یه همچه جایی که جا برای اقدام خودکشی نیست. اما یک کسی آمده در خانهش دارد با شرف او با حیثیت او وارزه میکند و مال میگیرد، این میتواند دفاع کند. این در حقیقت به دستور دین دارد این کار میکند، نه برای مال، وگرنه بیش از اون مقدار مال را حاضر است بدهد و در موقع خطر خودش را نجات بدهد. اگه بیمار شده نمیگد من میمیرم مالم محفوظ مونه که، بلکه مالشو باید همون کارو بکنه. حالا کسی مریض شد و سلامتی او در این است که ثروتش بده و عمل بشه، نه تنها کار خوبیست بلکه باید همون کارو بکنه. خب فرمود به این که اگر این اشخاص و این امور، اگر آبا و ابنا و اخوان و ازواج و عشیره و اگر اموال پیش شما و تجارت و دفتر تجاریتون و مساکنتون پیش شما از خدا و پیغمبر و جهاد در راه خدا محبوب تر است، منتظر توبیخ الهی باشید. فتربصوا حتی یأتی الله بعده. پس از نظر روانی این آیه 24 مسئله را حل کرده که انسان به چی علاقه داشته باشد و به چی علاقه نداشته باشد. و محبوب تر از همه چیز و محبوب میانه چیست، محبوب ابتدایی چیست، اینا. این مسائل عاطفی رو باید کاملا تنظیم بکنه. اینو قابل اختیار، قابل کم کردن و زیاد کردن. در مسائل اجتماعی به نحو عام در سوره مبارکه نور آیه 62 به این صورت آمده که فرمود انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم. همود مؤمنان واقعی کسانی هستند که بعد از اعتقاد به خدا و پیامبر در مسائل اجتماعی پیغمبرشون رو طرف شهرانه میذارن. حالا اگر فرض پیغمبر صلی الله علیه وسلم باشد یا امام معصوم سلام الله علیه باشد یا نائب خاصش باشد، مسئله انتخابات پیش بیاید، تظاهرات پیش بیاید، راه بیمایی پیش بیاید، حمایت از قدس و انتفاضه پیش بیاید، پیغمبر پیشاپیش حرکت کند یا امام معصوم حرکت کند یا نائب خاصش مثل است مسلم یا مالک اشتر اینا اقدام کنند، بعد آدم میتونه تخلف کنه. و بود امر جامع، نماز جمعه این چینه، تظاهرات این چینه، انتخابات این چینه، راهپیمایی ها این چینه، ثوره ها و انقلاب ها این چینه. و بود تو مسائل اجتماعی و عمومی اگر رهبر دینی جلو افتاد هیچ کار نداره تخلف بکنه. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله و اذا كانوا معه على امر جامع. هیچ که حق ندارد، حتی اونایم که معذورن مریضن باید بالاخره بیان استیذان میکنن، بگن ما فرون عذر داریم، ما فرون مرض داریم، ما فرون مشکل داریم، ما اجازه بدید ما نیاییم. وگرنه اگه کسی همینجور نیاید خب دیگران میگن پس فرون کس نیامد ما هم نمیاییم. فبود اگرم معذوری به مریضی حق نداری بدون اذن شرکت نکنی، باید اذن بگیری تو بالاخره مردم بفهمن که تو معذوری. جریان حنظله رضوان لارم همین بود دیگه. حنظله غسیل الملائکه که اون شب شب زفافش بود، خب معذور بود، در حضور همه آمد از پیغمبر اذن گرفته، گفته شما من یه شب مهلت بدی که من امشب رو باشم شب زفاف منو و فردا صبح بازارم. حضرت هم اذن داد و بعد هم شده حنظله غسیل الملائکه. اون جریان حنظله ذیل همین آیه است دیگه. خب فرمود اگه شما معذوری عذرداری این چنین نباشد که بدون استیزان نروی، استیزان بکنید و حرمت بگذارید به رأی پیغمبر و رهبرتون صلی الله علیه و دیگران را در جریان قرار بدید و عذرخواهی بکنید بعد برید تو خونتون. اذا کانوا معه علی امر جامع لم یذهبوا حتی یستعزنو. ان الذین یستعزنونکه، اونا که عذر دارن مثل حنظله ولی بدون اطلاع نمیرن، میان به رهبرشون میگن که ما معذوریم اذن میگیریم تا همه بفهمن. اولئک الذین یؤمنون بالله و رسوله، اینا در حقیقت به خدا و پیامبر مؤمنن. اما کسانی که خودسرن معذورن ولی نمیگن، خب دیگران خیال میکنن اینا غیبت کردن، دیگران هم غیبت میکنن. اینها از خیلی از فیضها محروم شدن، ولی توی پیغمبر گرچه معذورن ولی خب محرومن دیگر، تو بر اینا طلب مغفرت بکن. خب بنابراین هم از در مسائل عاطفی اون آیه 24 مشخص کرد که انسان به چی دل ببنده، به چی دل ببنده و چقدر دل ببنده. ما هستیم و ابدیت ما. یعنی همین که چشم بسته شد ما وارد صحنه میشیم، کسانی نمیبینیم که اونا شد نشناسیم و برای همیشه زن و فرزند فراموش میکنیم. اینطور نیست که انسان وقتی مرد دیگه زندگی او زندگی خانوادگی باشد. که انسان مادامی که کودک است و تمرین مشق میکند یه مداد میخواد، یه مداد پاک کن. حالا وقتی رسید به محاسبات اینترنتی دیگه مداد پاک کن نمیخواد. که وقتی مرد دیگه مسئله قبیله و عشیره و زن و فرزند نیست که نیست که نیست که نیست، زیادش نیست، زن و بچه دارد، خودش هست و عقایدش، خودش هست و اخلاقش، خودش هست و اعمالش و بس. یه همچه عالمیه. اگر اینه واس شد سالیان متمادی است یادش نیاید که در بچه داشت، یادش نمیاد. بنابراین به فکر اون خودشه، یعنی به فکر اون حقیقتی است که با او میخواد سفر بکنه. بله دیگه، مثل همین زلزله، اون یوم این زلزله ساعت شیء عظیمه. وقتی قیامت کبرا قیام میکند، حالا اینه که عرض شد قیامت صغرا بود که انسان وارد برزخ میشه، وقتی قیامت کبرا قیام میکند این عالم تکانیست، نه سخن از زمین لرزه. این زلزله ساعت شیء عظیم، اون جوزی که بس سماوات و مطویاتون بیمینه بر عرض و قبضت و یوم القیامه، کل مجموعه نظام کیهانی با تکون الهی به هم اون روزی که هر کسی یوم یفر رو مرمون رقیبه، کسی به کسی نیست که نه که میشنسیم برادرش از هر کی از هر کی هستی که قرار نکنه. لکل مره من هم یوم ازن شعن و یغنی، هر کسی گرفتار دار خود شد. یه عده فقط راحت هم که لو یحزنهم الفزع. غرض آن است که اون بحثای معرفت رسول صلی الله علیه و سلم اون جز تکالیف اولیه است، حمایت از اون جز تکالیف اولیه است. حالا کسی پیغمبر را شناخت و معتقد شد و به رهبری او هم رأی داد و در یه حکومت اسلامی در زندگی میکند، مثل مسلمانای مدینه و اطراف مدینه، در چنین شرایطی شما حق ندارید در کارهای اجتماعی پیغمبرتون رو تنها بگذارید. و اگر بخواید به سعادت ابد برسید باید بدونید که انسان که میمیره چی میشه و حقیقت انسان به چیه. اونی که برای همیشه او رو رها میکنید این مال شما نیست، این ارتباطات خانوادگیست برای تنظیم کارهای دنیا، وگرنه اونجا پدری و پسری در کار نیست که همه از خاک برمیخیزن. تولید و توالد نیست که یکی پدر باشه یکی پسر، که اینا همه شون من الاجداس سراعن یاشر. خب حالا اگه دو نفر با هم از خاک برخواستن یکی پدر نمیشه یکی پسر، که این قضا انه المبدأ، پدری و پسری در کار نیست. خب پس در این سه طایفه از آیات، طایفه اولا این بود که از در مسائل روانی و عاطفی جریان محبت را تعدیل کرد که به انسان فرمود به چی دل ببند. طایفه دوم فرمود که در مسائل اجتماعی مبادا تخلف بکنی، اگر معذوری به حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم برس عذرت بگو، از او استیضاح بکن تا مردم بفهمند تو معذوری، همینجور پاموشین میری آخر این اهانت به مجلس است. حالا فرضی کسی در حضور امام سلام الله علیه کسی معذور بود، بالاخره گفتن بلاخره که شما که اینجا مسجد است، رعاف شدی، خوندماغ شدی، بالاخره دستمال بیار جلوی بینیت بگیر تا بفهمن رعاف شدی داری میری بیرون. و همجوری پاموشو میری بیرون که درست نیست که. فبود شما که معذورید مثل حنظله عوض دارید، بگو که من معذورم تا دیگران بفهمن شما معذورید و جامل و محول ترک کردید. بعد از تنظیم این دو بخش، یعنی هم مسئله عاطفی هم مسئله اجتماعی، میرسیم به آیه محل بحث. فرمود شما حق ندارید که در روز خطر خودتون را بهتر از پیغمبر دوست داشته باشید. ما کان لأهل الوطی، این نفی است که به داعی نهی القا شده، ما کان لأهل المدینه و من حولهم من الاعراب، نه عرب نه اعراب، هیچ کدام، ان یتخلفن رسول الله. و منظور رسول الله هست صلی الله علیه وسلم، نه شخص او، یعنی حیثیت رسالت اوست که حیثیت رسالت او به نام قرآن عزت الان محفوظ است، نگه شخص او. شخص او رو که فهمود انک میتون و انها میتون، اونجا که حیثیت رسالت مطرح است، حیثیت دین مطرح است که الی یوم القیامه این حیثیت محفوظ است، هیچ کس حق ندارد که از دین تخلف بکنه، خودش حفظ بکنه. بله، سرش این است که اینا این حیثیت رسالت در نظر نگرند. ما میگیم حضرت برای همیشه زنده است، شخصیت حقوقیش برای همیشه زنده است. الان هم کسی برن اون روح ملکوتی حضرت میفهمد و استغفارم بکنن جواب میدهد، طلب مغفرت میکنند دوباره. خب چون این آیه اگر مربوط به شخص اون حضرت باشد، میگن خب این مربوط به این قضیتون فی واقع قضیه خارجی است، یا دیگه الی یوم القیامه است، در این قضیه قضیه حقیقی است، الی یوم القیامه. خود ایشون هم بالاخره باید شخصش رو فدای دینش بکنه دیگه، چون این کارو میکرد دیگه. ما کان لأهل المدینه و من حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول الله. خود حضرت هم ذات اقدس الهی فرمود لا تکلفوا الا نفسك و هر رز المؤمن علی القتال، که این بحثاش تو سوره مبارکه نساء و امثال گذشت. فرمود اگه حالا یه عده تو رو یاری نکردن، تو تنها موندی، تو دیگه امام نیستی که تقیه کنی، تو پیغمبری، تقیه مال تو نیست. حالا اگر کسی دعوت تو را لبیک نگفت، تو تنها موندی، مباد دست برداری، لا تکلفو الا نفسک، اگر روی این کره خاکی زیر این آسمان فقط تنها تو موندی، موظف قیام بکنی و هر رز المؤمنین را رد. خب چون که اون عبالم همین طور بود، دردش بودنشون به یمن هم طایف هم همین طور بود. اما کان لأهل المدینه و من حولها من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول الله، که تخلف بکنن، که مثلا حضرت یه امر اقدام کرده و اینا حضور پیدا نکنه، این حق نداره. ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه، رغبت یعنی میل، این اگر با حرف با و امثال اینا استعمال بشود به معنی گرایش است، اگر با ان استعمال بشد یعنی گریزه. فرمود اینا برای حفظ خودشون از پیغمبر گریزان باشن همچه حقی ندارن، برای اینکه خودشون حفظ بکنن از وجود بار که پیغمبر صلی الله علیه و سلم اعراض بکنن حق نیست، این حق نیست اصلا. منتها برای این کار تشویقاً اون آیه مبارکه من یعمل مثقال ذره خیرن یره را به صورت تفصیل میگه بیان فرمودن. اون آیه که فرمود من یعمل مثقال ذره خیرن یره، یه بندلی متن است، اینجا اون آیه رو شرح میده در حقیقت. فرمود زارکه بنده هم، یعنی به اینایی که حالا هرگز تخلف نمی کنن و خودشون را بر پیغمبر مقدم نمی دارن، جان خودشون را محترمتر از جان پیغمبر نمی دونن، لا یصیبهم ظمأ، اینا اگر تشنگی اصابتشون کرده یه مصیبت تشنگی دیده پاداش داره. ولا نسبون، اگر مصیبت خستگی دیدن پاداش داره. ولا مخمستون، اگر گرسنگی دیدن پاداش داره. این فی سبیل الله به نحوه تنازو به همه متعلق است. لا یصیبهم ظمأ فی سبیل الله ولا نسبون فی سبیل الله ولا مخمستون فی سبیل الله، به همه متعلق. ولا یتعون موت ان یغیظ الکفار، یه جای پا نمیذارن که دشمن به خشم و غضب بیفتد، نگران بشود، یعنی قدی جلوتر نمیرن، فتح نمی کنن جایی رو، پا نمیذارن جایی که دشمن متاثر بشود. ولا ینالون من عدو نیلا، چیزی از دشمن عائد اینها نمیشود، پیروزی، غنیمت، سرزمین، آب و خاک، چیزی از دشمن ها نصیبشون نمیشود. این دو تا بخش ناظر به این است که در غنیمت و در غرامت خدا برای اینها پاداش می‌نویسه. اونجا که غرامت می‌بینن تشنگی و گرسنگی و خستگی، اینجا که غنیمت می‌بینن جای پا می‌گذارن که دشمن رو به رنج در میرن جونن، چیزی از دشمن عاید اینها می‌شوند. فرمودن در غنیمت و در غرامت در هر دو بخش کتب لهم به عمل آثاره. اجر فاتحان گاهی کمتر از اجر شهیدان نیست، اجر آزادگان هم این چنین است، اجر جانباز هم این چنین است. حالا تا کسی چند اندازه اثر مثبت داشته باشد با چه خلاص. ان الله لا یضیع اجر المحسنین. الحمدلله.